همچنان در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ساعت 12:30 که تا ثانیه های دیگر بهش میرسیم، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید. بعد از اون چاپ اول رو ساعت 12:45 خواهید شنید. ساعت 13 نمایش فرهنگ و 13:30 هم هفتانه. و اما ترانه باران به مدت 14 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه. ترانه باران.
به خراسان جنوبی خوش آمده، صفا ارده، خیلی مار خوشحال کرده.
گزارشگر مسعود خسروی.
اینجا سرزمین بزرگونه، سرزمین نامآورونه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران. امیدوارم در هر کجای کشور که هستید شاد و سرحال باشید. در این برنامه شبنشینی ها در خراسان جنوبی از گذشته تا به حال یه مروری دارم، انشالله که بهره برده باشید. شب نشینی ها در زمانهای قدیم تا حالا خیلی فرق کرده. الان اون رنگ و جلای زمان قدیم رو شب نشینی ها نداره، هست ولی دیگه یک کمی کم رنگ شده است. یادم هست که قدیما وقتی که دیگه پاییز میشد و دیگه آخرای پاییز مثل همه الان که دارم با شما صحبت میکنم، دیگه شب نشینی ها شروع میشد تا دمای عید. خب شب نشینی ها آغازش در زمانهای گذشته بگیم، برای شما تعریف کنم که ببینیم پدر مادران ما چیکار میگردن. اولین کاری این بود که پسر خانواده رو میفرستدن خانهی که میخوان برن به شب نشینی. حالا خاله، عمو، اقوام، خیشان، دوست، آشنا، دوستانی ما سراغ دارم که با مثلا از روستا به روستا در همین خراسان جنوبی ما، روستایی که با 30-40 کیلومتر فاصله شب با الاغ چارپا میرفتن به شب نشینی. خدا رو گواه میگیرم من چون تو مرکز تحقیقات تحقیق زیاد کردم، خیلی جمع‌آوری کردم کسایی که میگفتن آقا ما از اینجا میرفتیم به کجا، شب میرفتیم شب نشینی، باز اونا دیگه شب نمیذاشتن اگر هوا سرد بود که بیاییم، یا اگر کار داشتیم برمیگشتیم، یا شب رو میخوابیدیم و صبح زود وقتی که وقت نماز حرکت میکردیم، نماز میکردیم، خداحافظی میکردیم، میامدیم به کار زندگی ما برسیم.
راستی آخر پاییز جوجه ها رو شماردیم؟
از خدا میخواییم به حرمت همین سله ارهام و دیدار بزرگترها در این آخرین شب پاییزی به جانمان سلامت، به مالمان برکت و به عمرمان عزت عطا کنه. امشب محفل گرم مهمانی ها و دید و بازدید ها حسابی پر رونق.
کاملا درسته. امشب همه اعضای خانواده دور هم هستن، گل میگن، گل میشنفن. الهی که موفق باشید عزیزان تو چنین شبی و خنده هاتون از ته دل باشه و گریه هاتونم از سر شوق.
بله انشاءالله. اما امشب از اونجایی که شب آغاز فصل زمستانه و در نزد ایرانیان به شب چله معروفه، ما هم میخواییم در حد فرصت برنامه درباره آداب و رسوم بومی و منطقه ای استانمون درباره شب یلدا صحبت کنیم. پس امیدواریم همراهی بفرمایید برنامه خودتون.
شما هم میدونید دلیل نامگذاری شب چله اینه که کشاورزان و دامداران به 40 روز اول زمستون میگن چله بزرگ و به 20 روز بعدش هم میگن چله کوچیک و چله بزرگ زمستان هم از فردا شب آغاز میشه.
قابل توجه که این گاه شماری که با طبیعت و آب و هوای ایران تنظیم شده خیلی مورد توجه کشاورزان و دامدارانه. روستایان و کشاورزان و دامداران استان خراسان جنوبی به این گاه شماری اهمیت بسیاری میدن، به گونه ای که ماه اسفند رو جزو زمستان به حساب نمیارن و اون رو از ماهای نوروز تلقی میکنن و بهش میگن ماه نوروز یا ماه نوروز.
سخن از سر گرفت یا مولا یا مولا، توتی تبام سخن از سر گرفت یا مولا یا مولا، مرغ دلان سونه هوا پر گرفت یا مولا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. اومدم خونه یکی از قدیمی های شهر، آقای جعفری که در واقع از شعرهای خوب هم استانیمون هستن، به اتفاق همسرشون که همسرشون هم از معلم های بازش هستن و بالاخره زندگی بسیار آروم و ساده ای هم دارن. الان که اومدیم خونهشون خیلی ساده، پذیرایی ساده، خونه که خونه قدیمی هستش، از خونه یک تا نصفه سنگ مرمر و دروخ پنجره هم که دیگه سبک قدیمی خودش رو داره، یه حیات بزرگ هم خونه داره که پر از دار درخت و درخت عناب و درخت های مختلفه. با این خانواده میخوام چند دقیقه رو صحبت کنیم. جناب جعفری سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ متشکرم. خزان که قسمت ما شد، بهار مال شما، و صادقانه بگویم سلام حال شما. متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. خوب هستین شما؟
شکر. متشکرم. اجازه فرمی من سلامی با مردم خوب بیرجندم داشته باشم. یک سلام بلند و طولانی به تو هم شهری و هم استانی. یک سلام بلند و گرم و لطیف به تو بیرجندی شریف و عزیز. تو که معجونی از گلاب و هلی، تو که صاحب کمال اهل دلی، تو که از آب هم زلال تری، تو که از غیر اهل حال تری، اون چه آرایش سلاوت توست، خوبی و پاکی و نجابت توست.
سیاره‌ای متشکرم از شعر بسیار زیباتون. واقعا قدیمی‌ها اینجوری بودن، توی خونه خیلی ساده جلساتشون برگزار می‌شده. ولی الان من جرئت نمی‌کنم یه نفر بهمون زنگ بزنه به یکی یک ساعت دیگه میایم خونتون، مطمئناً میگم امشب نه فردا بیا.
بله قدیم دیگه بی خبر می رفتیم هر جا می خواستیم بریم، پدر مادر بچه ها همه دور هم جمع می شدیم و می خواستیم بریم خونه عمومون، خونه عممون، خونه خالمون، بی خبر می رفتیم. اونا هم هر چی داشتن تو خونه می آوردن، هیچ چی هم که نداشتن یه جایی بر ما می دادن راحت
و می دونستن که اگر اونا هم بیان خونه شما همین داستانه.
بله همینجوری بود، همیشه همینجوری.
از بله. کجا شروع شده دفعه اینجوری عوض شده همه چی؟
عرض بزرگشون اینجا عوض شد که ما اگه شب کسی بی خبر بیاد خونه ما کمون سبک قدیم داریم ولی خیلی ها میبینم که باید حتما قبلا اطلاع داشته باشن، بینا اطلاع بدین که تمیزکاری کنن، مثلا هیچ کار که نکردن خونهشون تمیز کنن، میوه و شیرنی و فلان و فلان همه رو داشته باشن. چشم هم چشمی هست همی بیشتر.
متشکرم، با همسر محترمم صحبت کنیم. سلام، ببخشید سرزده اومدیم واقعا.
سلام علیکم، انشاءالله که خوب و سلامت.
متشکرم، ممنونم از این چای و خرمایی که آوردید، خیلی هم خوشمزه و دم کشیده.
قابل شمار نداره، تشریفات نداره، یه زندگی ساده که خودتون میبینین، هر کار انجام بده بی سر صدا، بی خون به خود جوی کار خود انجام ده، خیلی سر صدا برینج نداشته باشه. یه موقعی من یه کار انجام ده اینجوری بود که همه رو خبر کنه، یکی میگه دوست دارم بیان دیدن شما، بفرمایید خونی خود شمانه، تشریف فرید خونی خود شمانه، بیای وار. خواه
متشکرم که با لهجه بیرجندی هم دارید صحبت میکنید، اینجوری قشنگتر هم شد. بی خم و خجل یعنی کسایی که خیلی راحتن و در سرشون تو لاک خودشونه،
بی سر و صدایی هم بده، آرامن، کار خود انجام میدن. وقتی که شما میای وار خونی رو میبینه او کاری که بعد کنن کردیم، ولی سر و صدایی نداشتیم، بدون سر و صدا. بی خم و خجل یعنی آرام، بی سر و صدا.
چون مهمان حبیب خداست، ما هم اینو ایشون آوردیم خونه خودمون، از اینا پذیرایی هم کردیم، شام دادیم و خوابوندیمشون. الان صبح شده میخوام بیان خونه شما. گفتم متشکر آقای جعفری از مهمان نوازی شما، میشنم بیا واقعا مهمان نواز هستم.
آقای جعفری متشکرم،
خواهش میکنم. متشکرم دست شما دارد.
همطور که شما هم میدونید دایی قلندری، امشب که شب یلداست در مورد یلدا میخواییم صحبت کنیم و در مورد مسائلی که مربوط به شب یلداست. ما اصلا دوست داریم بدونیم در استان خراسان جنوبی شب یلدا رو با چه اسامی میشناسن.
معمولا شب یلدا یک واژه‌ای هست که عمومیت داره در همه نقاط مختلف کشور ما، و یلدا مظهر جدایی، درازی، شب هجران، مقابله سیاهی و سفیدی هست و در واقع یک واژه سوریانی هست به معنای تولد هست، این تولد شب. و اینو شب چله هم میگن چون اولین شب چله بزرگ هست و در قدیم اینجوری برنامه ریزی داشتن که زمستون دو ماه هست و 60 روز، 40 روز اول چله بزرگ و 40 روز دوم چله کوچک،
یعنی تا دهم بهمن ماه رو چله بزرگ.
بله، و آخرین شب پاییز هم هست، یعنی خداحافظی با پاییز و شروع زمستان. چون طولانی ترین شب سال هست و مردم ما هم همه انسان ها دنبال خوشی و دنبال جشن و سرور و شادمانی هستن، اینو یه واسطه قرار دادم که در این شب که طولانی هست خوش بگن، خوش بگذرونن و خوش باشن.
بعد حالا نوبت پذیرایی شوچراغونی. شوچراغونی هم خیلی خیلی مهم بود، خرمایی یا آبنواترش بود یا زنجفیلی که خود خانم و خانه‌دار درست کرده، این شیرینی در طول سال بود، خود هر کس درست میگرد، هم صبح صبحانه یکی بسا دو تار میذاش تو جیبش میرفت دنبال کارش، یا هم که میآوردن بسا برای شیرینی شبای چراغونی. میوه‌هایی بود که در همون منطقه یافت میشه. حالا از همسایه قرض میده، مثل زردک، مثل حضور شما عرشه که امرود زرخرو، به همین چیزایی که به اصطلاح در محله بود، انگورایی که مثلا زمستونی هستن، مثل انگور حسینی، انگور سیاه، انگور زیرجومینا توی یک خونه پستو به سقف آویزون میکردن، بعدش هم میآوردن برای مهمونا پذیرایی میکردن. این هم از میوه ها.
خب حالا بریم سراغ آداب و رسوم مردم خراسان جنوبی در شب یلدا.
در زمانهای قدیم رسم بر این بوده که افراد خانواده در شب چله در خانه بزرگترین یا توانگرترین فرد خاندان جمع می شدن و به شادی می پرداختن و صاحب خونه هم از مهمونها با انواع شیرینی و آجیل یا به عبارتی شب چره و میوه های از قبیل انار و هندوانه پذیرایی میکرده. این نکته رو هم بگم که شبچره ها و آجیل های مخصوص شب چله بیشتر میوه های خشک و محصولات باقی بوده.
البته در بین میوه ها خانم مشرقی هندوانه بیشتر از بقیه میوه ها خورده میشده، با این اعتقاد که اگر در شب یلدا هندوانه بخورن تا پایان سال سرما نخواهند خورد، چون هندوانه میوه فصل گرمه و اونها اعتقادشون برمید.
جمله خیلی قشنگ میخوندم، حیفم اومد که برای شما عزیزان نگم. گاهی خودت رو به یک فنجان چای دعوت کن، منتظر دعوت دیگری نباش. هیچ کس بهتر از خودت نمیتواند باعث آرامش درونت باشد. اگر برای آرامشت در انتظار کسی غیر از خودت باشی، این آرامش گاهی هست گاهی نخواهد بود. پس همیشه فقط از خودت انتظار داشته باش تا آرامشت همیشگی باشه. براتون آرامش آرزومندیم و از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام چاپ اول با موضوع معرفی تازه های نشر که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 11 دقیقه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ. رضا مهدوی هستم. این شنبه هم افتخار دارم که با معرفی یک کتاب که مؤلف اون از شخصیت‌های برجسته تألیف، گردآوری و پژوهش در عرصه مکتوبات هست باشیم و بتونیم یک کتاب خیلی خوب رو به شما معرفی بکنیم و شما تهیه بکنید و مثل همیشه از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو بهره‌مند بکنید که بتوانیم با مؤلفان خوبی روبرو بشیم و برای شما تازه های کتاب رو معرفی بکنیم. در حال حاضر پشت خط جناب دکتر اکبر ایرانی قومی مؤلف کتاب دیدگاه پنجم هستن که بنده خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهدوی و شنوندگان محترم.
سپاس که آقای دکتر وقت شریفتون رو به چاپ اول دادید. بفرمایید که دیدگاه پنجم چه کتابیست، چه مطالبی، چه محتوایی درش هست؟
عرض به حضور شما که کتاب دیدگاه پنجم که در واقع ویراست دوم آن امسال در نمایشگاه کتاب عرضه شد، شامل در واقع 5 بخش هستش. طبعا بخش اول کلیات و تعاریف و مباحث کلی موسیقی هست و اینکه در کتب لغت و فرهنگ ها و معاجم چه بحثی در اون شده و به اون اصطلاحات، الفاظ و کلماتی که به طور کلی در باب موسیقی از لحن و صوت و نغمه و تأثیرات اون گرفته تا اینکه تأثیرات موسیقی به حال در شنونده ها چگونه هستش و در چه ساعتی و چه مباحثی، که این عمده بحثی است که در بخش اول حدود 100 صفحه به تفصیل در باب این بحث به خصوص از دیدگاه های روایی در مورد موسیقی بحث شده. بخش دوم دیدگاه فقهی هست، مبتنی بر در واقع یک رساله از سید ماجد بهرانی از علمای دوره صفویه هست. رساله‌ای داره به نام ایقاظ النائمین،
بله،
یعنی بیدار کردن افراد خواب. خب علت این که من این رساله رو انتخاب کردم این بود که در میان ده ها رساله فقهی که در طول تاریخ به ویژه از دوره صفوی به بعد نوشته شده، دیدگاه خاص این فقیه هست که اشراف نسبی به مباحث و مقامات موسیقی داشته و درباره این که آیا صوت مورد حرمت در اسلام قرار گرفته یا کلام، و این در واقع شاید بیشه گفت بین نظراتی که در این زمینه ابراز شده این نظر و این دیدگاه خیلی جالب هست که هر دو مقوله رو ایشون بحث کرده که هم موسیقی و ملودی به تنهایی میتواند منشأ آثار تخریبی باشد و هم موسیقی کلامی. البته غالب فقها موسیقی کلامی رو بنا دانستند که اون و حال مبتنی بر شرایط اجتماعی میتونه نظر به حال دیگری باشه، ولی این دیدگاه به لحاظ تفاوت و یک نوع امتیازی که داشت انتخاب شد در فصل در واقع سوم دیدگاه عرفانی هست.
بله.
ما در این کتاب در چهار مبحث فقهی عرفانی و فلسفی و به نوعی تاریخ موسیقی مقامی بحث کردیم. در دیدگاه عرفانی خب نظر برخی از کسانی که رسالات و مقاله ها و کتاب هایی دارند آورده شده. در بخش چهارم دیدگاه فلاسفه رو مطرح کردیم که به نوعی منشأ موسیقی رو به فیثاغورس نسبت میدن. حضرت مولانا هم که در مثنوی به هر حال ابیات زیادی در مورد این دیدگاه بیان کرده و افلاطون و ارسطو هم، خب افلاطون در کتاب جمهوریت خودش در اون رساله بخشای مختلفی پراکنده داره که توصیه میکنه به نوعی ورزش روح و جسم. ورزش روح رو موسیقی مثبت برای جوانان میدونه و ورزش جسم رو که حالا اون موقع و ترجمه مرحوم لطفی ژیمناستیک ذکر شده که برای هر دو لازمه پیشرفت جسم و جان میدونه. ارسطو هم در کتاب سیاستش شاید مثلا در 18 صفحه مفصل در مورد موسیقی برای کودکان، موسیقی برای تعالی روح اینها داره. و فلاسفه اسلامی هم از نوعی فارابی و یعقوب ابن اسحاق کندی و تا میاد در حال ارموی و عبدالقادر مراغی و همینطور رساله اخوان الصفا. در این بخش فلسفی رساله ای از 52 رساله اخوان الصفا رو که در باب موسیقی هست ترجمه کردم با توضیحات و تعلیقاتی که آمد. در بخش پنجم هم کتاب رساله موسیقی در سیر تاریخی مقامی هست، سیر تاریخی موسیقی مقامی که به نوعی در واقع به بحث تدوین موسیقی بعد از فلاسفه که ابن سینا و دیگران ارموی و عبدالقادر که عرض کردم در دوره صفوی به بعد در دوره قاجار به خصوص موسیقی مقامی مورد توجه بیشتری قرار میگیره و در نواحی یا موسیقی نواحی که میگن در نواحی ایران این موسیقی حفظ میشه و خوشبختانه اون چه که از موسیقی در ایران سالم و دست نخورده مونده و به نوعی تعالی بخش همه اقوام و ملل هست همین موسیقی نواحی یا موسیقی اقوام هست که یک اشاره مختصری به درخواست بنده جناب مرحوم سید عباس معارف این رو زحمت کشیدن. البته استاد سراج من باشون جلساتی داشتم و در خدمت جناب معارف بودیم و کم کم این مباحثی داشتیم ایشون هم کمک کردن و این بخش در تکمیل شد.
آقای دکتر ایرانی عزیز، توی این فرصت باقیمانده کوتاه بفرمایید که چرا دیدگاه پنجم، مگه دیدگاه قبلی وجود داشت؟ این انتخاب بر چه اساس هست؟
بله، اون چی که واقعش یه مقداری شاید من خواستم تجمیع این نظرات رو در این دیدگاه پنجم بیان بکنم اعتبار این که معتقدم موسیقی در مباحث مختلف مورد توجه اقشار و صنوف مختلف بوده. از دیدگاه تشرع و مباحث اصطلاحات متشرع و شرعی فقها بهش پرداختن. در دیدگاه عرفانی به جای دیگه غنا سماع رو مطرح کردن. سماع به معنی هم شنیدن هم معنی خواندن.
بله.
در بحث فلسفی هم که خب اشاره کردم و موسیقی معانی کار بحث، این دیدگاه اومده به نوعی این مباحث رو به هم نزدیک کرده که بگه که نباید موسیقی رو فقط فقهی دید، نباید فقط عرفانی دید، بلکه اون چی که مد نظر یک پژوهشگر باید باشه از ابعاد مختلفی باید موسیقی رو بهش توجه داشته باشه که موسیقی در تعالی روح در واقع نقش بسیار مؤثری داره، به همون نسبت هم میتونه در ابتذال روح مؤثر باشه، بستگی داره که موسیقی با چه مفهوم و با چه اجرایی و به دست چه کسی خوانده بشه و در چه محفل و مجلسی اجرا.
سپاسگزارم. خیلی لطف اینجا دکتر ایرانی قومی محبت کردین، پذیرای شما شدیم در چاپ اول، امیدواریم در برنامه بعدم بتونیم با دیگر کتاب‌های شما در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
می‌خوانید
می‌خوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
خب این صحبت‌های من بود با جناب استاد دکتر اکبر ایرانی قومی، مؤلف، پژوهشگر و محقق گرانقدری که در عرصه موسیقی طی 3 دهه فعالیت‌های چشمگیری داشته و کتاب‌های خوبی رو عرضه کرده. دیدگاه پنجم رو انتشارات سوره مهر روانه بازار کرده و مورد استقبال قرار گرفته. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ذلیل و بیچاره تر از من نیست در گوی تو، خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو، گرفته هر کس لب لعل تو کام دل خود، نشد روا کام رنج تو، وای وای هر دل من. به مجلس بیگانگان نوشی باده نام، به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب، خبر نداری ز حال خود با مردم که چسان، کند بس آزار و ستم، وای وای بر دل من. کسی چو من قدر تو را کی داند صنما، به راه عشق تو دم جان و دل به فدا، بیا بنه رسم ستم به یک سو دل بر من، شبی پشیمان به خدا، وای وای بر دل من. زلیل و بیچاره تر از من نیست در گوی تو، خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو، گرفته هر کس لب در تو کام دل خود نشد روا کام من ز تو وای وای هر دل من مجلس بیگانگان نوشید باده نام به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب خبر نداری ز حال خود با مردم چه چسان کند بس آزار و ستم وای وای بر دل من کسی چو من قدر تو را کی داند سنما به راه عشق تو دم جان و دل به فدا